اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان. در چهارشنبه 24 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 29 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 13 ژانویه سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 24 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 29 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 ینور سال 2021 میلادی است. ۵۷۱ سال پیش در روز 13 ینور سال 1450 میلادی بارتولومیو دیاز دریانورد و کاشف پرتغالی متولد شد. وی پس از پیمودن اقیانوس اطلس به سوی جنوب در سال 1488 میلادی دماغه امید نیک را در جنوبی ترین قسمت از خاک قاره آفریقا کشف کرد. واسکو دوگاما دریانورد هموطن دیاز 10 سال بعد از همین مسیر راه دریایی هندوستان را کشف کرد. کشف این راه از آن جهت برای غرب مهم بود که حکومت عثمانی در پی تصرف قسطنطنیه در سال 1453 میلادی راه اروپا به آسیا را بسته بود. دیاز در سال 1500 میلادی درگذشت. 168 سال پیش در ماه جمادی الاول سال 1274 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد قاسم اردوبادی، عالم و ادیب ایرانی، در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به نجف رفت و نزد علمای مشهور دانش آموخت. این عالم بزرگ پس از اخذ درجه اجتهاد به زادگاهش تبریز بازگشت. آیت الله اردوبادی در تبریز افسون بر تدریس، کتب متعددی نیز به رشته تحریر درآورد. از جمله آثار او می توان به کتاب الشهاب المبین فی اعجاز القرآن اشاره کرد. آیت الله اردوبادی در سال 1333 هجری قمری وفات یافت. ۲۶ سال پیش در روز 24 دی ماه سال 1373 هجری خورشیدی، عبدالوهاب وصال شیرازی، متخلص به نورانی، از نبیرگان شاعر معروف دوره قاجار، وصال شیرازی در سال 1302 هجری خورشیدی در شیراز به دنیا آمد. وی پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در شیراز به تهران رفت و دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. نورانی از آن پس در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت و از همین مرکز علمی با درجه استادی بازنشسته شد. از جمله کارهای ادبی وصال، تصحیح متون کلاسیک است که تصحیح مصیبت نامه عطار، هزار مزار و نواید و سلوک از آن جمله است. وصال شیرازی بیش از 30 سال عضو پیوسته انجمن ادب فارسی بود و در جلسات کانون دانش پارس شرکت مستمر داشت. وی سرانجام در سن 71 سالگی درگذشت. و 24 سال پیش در روز 24 دی ماه سال 1375 هجری خورشیدی، دکتر احمد تفضلی، ایرانشناس معاصر، درگذشت. وی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته کسب نمود. او استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در حوزه زبانهای باستانی دارای شهرت جهانی بود. وی به پاس ترجمه کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران به دریافت جایزه کتاب سال 1369 جمهوری اسلامی ایران نائل شد. دکتر تفضلی همچنین به پاس تصحیح انتقادی گزیده‌های زادسپرم و ترجمه آن به فرانسه به اخذ جایزه بین‌المللی کتاب در سال 1374 نائل آمد. ایشان همچنین به جهت خدمات به ادبیات فارسی به عنوان زبان علمی جهانی به عنوان نخستین استاد از قاره آسیا موفق به دریافت دکترای افتخاری از شورای علمی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ فدراسیون روسیه شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 24 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 13 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگ نامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هواداران گفتارهای ادبی و فرهنگی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: ثبت نگارگری ایرانی در فهرست میراث فرهنگی و گزارش پیرامون لباس اقوام ایرانی. پانزدهم کمیته جهانی میراث ناملموس سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی یعنی آنلاین از 14 تا 19 دسامبر به میزبانی یامایکا برگزار شد. در نخستین جلسه این اجلاس پرونده هنر نگارگری ایران به صورت مشترک با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در کمیته جهانی مطرح و به عنوان 15 میراث ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت گردید. و اینک عزیزان مطلبی ثبت نگارگری ایرانی در فهرست میراث فرهنگی را تقدیم حضورتان میکنیم. باید گفت ایران سابقه خوبی در ثبت جهانی میراث بشری با کشورهای همسایه دارد. این کشورها در سده‌های گذشته بخشی از ایران بودند که طی تحولات سیاسی از سرزمین مادر جدا شدند. نخستین پرونده مشترک ایران با کشورهای ایرانی فرهنگی در سال 2009 به ثبت جهانی رسید. آیین باستانی نوروز. این پرونده نخستین پرونده میراث ناملموس بود که با حضور 7 کشور با عنوان یک پرونده مشترک در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید. این پرونده مشترک با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان با عنوان سومین اثر در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت شد. سال 2016 در 11 اجلاس کمیته جهانی میراث فرهنگی ناملموس به میزبانی اتیوپی نوروز برای بار دوم به ثبت رسید، چون 5 کشوری افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواستار الحاق به این پرونده شدند. نوروز بزرگترین پرونده میراث ناملموس از نظر تعداد کشورهای عضو در یونسکو است. علاوه بر نوروز، فرهنگ پخت نان لواش و هنر ساختن و نواختن کمانچه 2 پرونده پیشین مشترک ایران با کشورهای همسایه است. فرهنگ پخت نان لواش بین ایران و آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه و هنر ساخت و نواختن کمانچه بین ایران و جمهوری آذربایجان مشترک است. همزمان با ثبت نگارگری در فهرست میراث جهانی، 2 کشور افغانستان و تاجیکستان هم برای پیوستن به این پرونده جهانی ابراز تمایل کردند. البته هندوستان دیگر کشوری آشنا با هنر نگارگری است. باید ذکر نمود ایرانیان از زمانهای بسیار قدیم به نگارگری و ثبت زیبای تصاویر خیال‌انگیز شهرت داشتند. حتی قبل از آن که تصاویر بر روی کاغذ یا چوب کشیده شوند، نقش‌های زیبا بر روی قالی و گلیم خلق می‌شدند. متأسفانه تا به امروز نمونه‌های پدید آمده بر روی کاغذ و پوست و امثال آن را که در دوران پیش از اسلام آفریده شده بودند در دست نداریم، اما اسناد و روایت‌های تاریخی حاکی از وجود هنر نگارگری ایرانی نزد ایرانیان است. میراث فرهنگی ایرانیان به کشور عظیم و پهناور باز می‌گردد که زمان با گستره‌های جغرافیایی وسیع خود از غرب چین تا شرق اروپا و از کوههای قفقاز تا سرزمین‌های جنوب خلیج فارس را شامل می‌شود. کشورهایی که امروزه به صورت مشترک در کنار ایران این هنر را به ثبت جهانی رسانیدند، زمان بخشی از یک ملت واحد بودند. میراث فرهنگی اقوامی که امروز در این کشورها زندگی می‌کنند دارای مشترکات فراوان هستند. تاریخ هنری نقاشی در ایران مانند دیگر جوامع به زمان غارنشینی باز می‌گردد. غار دوشه یک غاری با قدمت بیش از 8000 سال است که 110 نقش و نقاشی به وسیله انسان‌های اولیه بر روی آن کشیده شده است. این غار در غرب استان لرستان واقع شده و وجود آن نشان می‌دهد که سابقه دیوارنگاری در ایران به دوران نوسنگی و هزاران سال پیش از میلاد باز می‌گردد. نقاشی‌های کشف شده بر روی ظروف سفالی در لرستان و تپه سیالک در کاشان ثابت می‌کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشتند. یکی از نقاشی‌های قدیمی منظری یک شکار را نشان می‌دهد که وضعیت سوارها و حیوانات و سبکی به کار رفته در این نقاشی ما را به یاد نقاشی‌های دوره صفویه می‌اندازد. به لحاظ تاریخی مهمترین تکامل در هنر ایرانی پس از اسلام روی داد که هنرمندان ایرانی زینت دادن به کتاب‌ها را شروع کردند. کتاب‌ها با سرآغاز و حاشیه‌های زیبا رنگ آمیزی و تزیین شد و این طرح‌ها از یک نسل به نسل دیگر با همان روش منتقل شد. این هنر در زمان سلجوقیان و تیموریان پیشرفت زیادی کرد و در دوران صفویه به اوج خود رسید. نقاشان دوران صفوی تخصص خود را در این رشته به وضوح در آثارشان منعکس کردند. این آثار به صورت نقاشی‌های دیواری در عمارت‌های چهلستون و عالی قاپو در شهر اصفهان وجود دارند. موضوع اصلی نقاشی‌های صفوی شکوه و زیبایی این دوره است. موضوعات نقاشی‌ها بیشتر حول محور بارگاه سلاطین، اشرافزادگان، کاخ‌های زیبا، مناظر چشم نواز و صحنه‌های از جنگ هاست. نقاشی‌های ایرانی در ابتدا بسیار کوچک و در لابلای کتب و همجوار با دو هنر مهم دیگر یعنی شعر و خوشنویسی قرار می‌گرفتند و مجموعه گرانبها و در دسترس از سه هنر مهم ایجاد می‌کردند. این مجموعه هنری هم در صورت و هم در معنا و مفهوم از زمره زیباترین و مهمترین آثار اسلامی به شمار می‌آید. دوستان عزیز شنونده، هم اکنون توجهتون را به گزارش همکارمون فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب میکنیم.
لباس اقوام ایرانی هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این سه مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان می‌دهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شده‌اند.
رودوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلاً کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسل‌های بعدی.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلاً سوزندوزی ایران چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خوندیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ایست برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان. لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است، یادگاری ماندگار که معرف فرهنگ و هنر کشورمان خواهد بود. فاطمه رهبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم. در ادامه با برخی رهنمودهای اخلاقی دیگر دین مبین اسلام آشنا می شویم. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته در مورد شاخصهایی که می تواند در تقویت بنیانهای خانواده مؤثر باشد مباحثی را تقدیم حضورتان کردیم. یکی از مهمترین آنها سالمسازی و حفظ سلامت خانواده است، همچنان که از یک زمین کویر ناهموار و نامساعد نمیتوان محصولی مرغوب و دلخواه به دست آورد، در یک خانواده‌ای که از سلامت تن و روان برخوردار نیست نباید انتظار داشت که فرزندانی صالح و شایسته پرورش پیدا کنند. برای سالمسازی فضای خانواده اساسی ترین اقدام تقویت باورهای دینی است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: پیش از آن که جریان‌های انحرافی قلب‌های فرزندان شما را تسخیر کنند و بذر باورهای غلط را در سرزمین دل‌های آنان بکارند، بر آنها پیشی بگیرید و فرزندان خود را با آموزه‌های ناب اسلامی آشنا کنید. بر این اساس رسالت مشترک پدران و مادران آن است که از سوی خودشان با تعالیم سازنده اسلامی آشنا شوند و از سوی دیگر جریانهای انحرافی را به خوبی بشناسند تا بتوانند فطرت پاک و توحیدی فرزندان خود را از دیدگاه‌ها و گرایش‌های شرک آمیز و کفرآلود سالم نگه دارند. برای سالمسازی فضای خانواده باید از سوی پدران و به ویژه مادران که نقش بیشتری در تربیت فرزندان خود دارند برداشته شود، شکوفاسازی ارزش‌های اخلاقی و کرامت‌های انسانی در آنان است. علی علیه السلام برای نشان دادن جایگاه آراسته بودن به فضائل اخلاقی این گونه سخن می‌گوید: حتی اگر امید و اعتقادی به بهشت و ترس از آتش دوزخ و پاداش و کیفر اعمال خود را نداشته باشیم، باز شایسته و سزاوار است که در صدد کسب مکارم اخلاقی باشیم، زیرا که راه موفقیت را به ما نشان می‌دهد. مستدرک الوسائل. یکی از جلوه‌های بارز اخلاقی، ادب رفتاری و گفتاری در نهاد خانواده است. باید در درون خانواده سخنها متین، احترام برانگیز، محبت آمیز و صادقانه باشد و از هر گونه گفتاری که تند و احساسی و غیر منطقی و تحریک آمیز باشد به شدت خودداری گردد. از این گذشته رفتارها باید به گونه‌ای باشد که حرمت و شخصیت تک تک اعضای خانواده به ویژه پدران و مادران که از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی برخوردارند از هر جهت حفظ شود. از مظاهر برجسته رفتاری نوع لباس و پوشش اعضای خانواده است. هرچند کانون خانواده حریم خصوصی محسوب می شود، ولی آنگاه که فرزندان به سن بلوغ و یا قدرت تشخیص می رسند، دیگر هیچ کس از اعضای خانواده نباید لباس‌های نامناسب و تحریک‌آمیز بپوشند، چون احتمال آن که افراد خانواده به انحراف کشیده شوند زیاد است. بدون شک فرهنگ شرم و حیا بسترساز عفت و پاکدامنی خانواده است که در پرتو رعایت حدود روابط و به ویژه نوع پوشش فراهم می شود. یکی از سیاست‌های شوم استکبار جهانی ترویج فرهنگ برهنگی و شهوترانی و بی بندوباری است که با تولید فیلم‌های مستهجن در جهان سینما، تلویزیون و فضای مجازی به آن دامن زده می‌شود و هدف اساسی آنها این است که نسل جوان را به ابتذال بکشانند تا از تن دادن به قوانین ازدواج‌های رسمی سر باز زنند. به طور طبیعی وقتی نسل جوان در چنین پرتگاهی سقوط کنند، دیگر هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند و از مقام و جایگاه انسانی خود به پست‌ترین سطح کشیده می‌شوند و در دنیایی از پوچی و سرگردانی غرق می شوند و به تعبیر قرآن همانند چهار پایان و بلکه به مرتبه بسیار نازلتر از آن زندگی خود را بدون هیچ گونه هدف منطقی و اصولی سپری می سازند. یکی دیگر از اصول سالمسازی و حفظ سلامت خانواده، آداب مناسب معاشرت و رفت و آمدهای خویشاوندی است که مورد تأکید فراوان اسلام قرار گرفته است، تا جایی که قطع ارتباط با نزدیکان گناه کبیره محسوب شده است. روابط خویشاوندی همراه با احترام میتواند باعث تقویت مبانی و ارزش‌های دینی و انسانی گردد و ضمن دید و بازدید هرچه بیشتر افکار و قلب‌ها را به هم نزدیک کند و عشق و محبت‌های صادقانه را روزافزون سازد. ولی عدم صله رحم یا حتی روابط خویشاوندی ناسالم موجب تضعیف روحیه دوستی و محبت اعضای خانواده به یکدیگر شده و به ویژه فرزندان ما را که نسل‌های آینده را تشکیل می‌دهند از حریم ارزش‌های دینی و اخلاقی دور می‌سازد و ما نه تنها به هیچ وجه نخواهیم توانست بر روی اصلاح افکار و رفتارهای آنان تأثیر بگذاریم، بلکه آنان ممکن است موجب تزلزل بنیان‌های دینی ما شوند و در این صورت باید در روابط خویشاوندی خود تجدید نظر کنیم. قرآن در این باره می‌فرماید: لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. هیچ گروهی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نخواهی یافت که با دشمنان خدا و پیامبر او رابطه دوستی برقرار کنند، هرچند آنها پدران یا فرزندان یا برادران و یا اقوام و بستگان آنان باشند. اینان بر اصول و باورهای خود پایدارند و خدا نور ایمان را بر دلهایشان تابانده و به روح قدسی خود یاری کرده است.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بحث ما در مباحث اخلاقی خانواده بود. ببینید، اگر درختی بخواد ثمر خوب بده، پربار باشه، پر ثمر بشه، باید بنیان و ریشه و تنه مستحکمی داشته باشه. اگر ریشه درخت شل باشه، مستحکم نباشه، تنه قابل قبولی نداشته باشه، بنیان خوبی نداشته باشه، ثمر و میوه خوبی نخواهد داد. خانواده هم همین جوره. باید ما بتونیم ریشه و بنیان خانواده رو خوب تقویت بکنیم، والدین رو خوب تقویت بکنیم تا بتونه ثمر بخش باشه. ثمرش که همون فرزندان هستن، آینده خوبی رو برای جامعه انشاءالله القا بکنیم. یکی از شاخصهایی که خیلی در زندگی خانوادگی مؤثر هست، سالمسازی دینی محیط خانواده است. ما با والدین و پدر و مادرها نباید بی تفاوت باشیم نسبت به مسائل دینی و معنوی خانواده خودمون، چرا که اگر بنیان دینی خانواده رو ما تقویت بکنیم و رشدش بدیم، در نتیجه فرزندانی مذهبی و دینی رو خلاصه در آینده تحویل جامعه خواهیم داد. اگر این بستر رو فراهم بکنن پدر و مادران برای فرزندان، فردای جامعه و آینده جامعه، جامعه متدین و دیندار خواهیم داشت. اما اگر بستر مناسب نمود، شما فکرش بکنید، مثلا یک زمینی که شورزار باشه، زمینی که کویر هست، سنگلاخ داره، شما هر چند بذر خوب هم بپاشید محصول خوبی نخواهد داد. یا اگر محصولم بده دیگه محصول قابل قبولی نخواهد بود، محصولش معیوب خواهد بود. پس اینجور نیست که هدف از ازدواج که بگیم آقا اینا زن و شوهر شدن فقط برای اینکه فرزندی بیارن. نه، تنها آوردن فرزند کافی نیست، بلکه تربیت با آموزه‌های اسلامی در اولویت کاری والدین باید قرار بگیر. خب چجوری این کار رو محقق بکنیم؟ چجوری خانواده دینداری داشته باشیم، فرزندان متدینی داشته باشیم؟ خب این راه داره دیگه. اولین راهش اینه که خود والدین باید تلاش بکنن، باید آموزه های دینی رو یاد بگیرن، دنبالش برن. نمیشه پدر مادر بدون اینکه مطالعه‌ای داشته باشن دنبال یادگیری مسائل دینی برن، خود به خود مسائل دینی ایجاد نمیشه. اینا نیاز به یادگیری داره. بعد از اینکه یاد گرفتن، باید خود اونها عامل به آموزه‌های دینی باشن. چون می‌بینید فرزندان عادتشون اینه، دعبشون اینه که مو به مو از رفتارهای والدین بالاخره الگو می‌گیرن، الگو برداری می‌کنن. و مطلب مهمتر اینه که والدین علاوه بر اینکه مسائل دینی رو یاد می‌گیرن و عامل اونها هستن، باید ثانیاً به حساب والدینی که مسئولیت پذیر هستن باید وقت صرف بکنن. برای چی؟ اینکه جریان‌های انحرافی که عقاید فرزندان که ثمرات و میوه ما والدین هستن، اگر مثلا جریان‌های انحرافی که اونها رو تهدید میکنن، ما باید تلاش بکنیم اونها رو یاد بگیریم. شبان روز شاید هزاران پیام ضد دینی، ضد اعتقادی ما که مخالف فکر و دین و جان و عقل و شرع ما هستن، مانند رگبار بر جان و قلب ما و فرزندانمان خلاصه همینجور میبارن. شبه ها خیلی زیاد شده، شبه افکنی میکنن. اگر ما والدین غفلت بکنیم و بی تفاوت باشیم یا با این جریان آشنا نباشیم، متاسفانه نور و چشمانمون از دستمون خواهند رفت. از شاخصهای دیگر سالمسازی محیط خانواده، شکوفاسازی ارزش‌های اخلاقی، خلاصه در کسب مکارم اخلاقی انسان باید کوشا بوده باشد. این بحثمون ادامه داره، انشالله جلسه بعد ادامه بحث را محضر شما ارائه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم. از تو هیچم سر فراغت نیست، هرچه آینه قبارتم. ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو هم. تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هم. زنده می دارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من. از ازل تا ابد خمار تو هم. اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی. گل بر لب بهار تو هم. نام گل بر لب بهار تو هم.
ای که مجبور اختیار تو ای که مجبور اختیار تو بوی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم از تو هیچم سر فراغت نیست پرچایی قبار تو هم پرچایی قبار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سکاکی مردی فلزکار و صنعتگر بود. او توانست با مهارت و دقت فراوان قفلی ظریف بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود را داشت. با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همان طوری که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفت، اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره‌ای نبود. ماهی را هر وقت عذاب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نه گذشتن سن و نه خاموش شدن استعداد هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و انقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت.
در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
شادی شبدالوف: حتی نیروگاه راغون هم چاره مشکلی کمبودی برق نیست. پیشبینی: وزیر تندرستی تاجیکستان از زمان پایان ویروس کرونا در کشور. و وزیر امور خارجه ایران: کره جنوبی هر چه زودتر منابع ارضی ایران را آزاد کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شخصیت سیاسی تاجیک و کارشناسی امور انرژی معتقد است که حتی با بهره برداری رسیدن نیروگاه برق‌آبی راغون در تاجیکستان نیز مشکل کمبود برق در این کشور را حل نمی‌کند. شادی شبدالوف معتقد است با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت تاجیکستان، ساخت کارخانه‌های جدید صنعتی، طولانی بودن زمان بهره برداری از نیروگاه برق‌آبی راغون و ساخت نیروگاه‌های کوچک در سال‌های نزدیک نمی‌توان به بحران کمبود برق در کشور پایان داد. وی می افزاید: اکنون کمبود برق نه تنها در تاجیکستان بلکه ازبکستان و قرغیزستان نیز احساس می شود و در آینده نزدیک روسیه و قزاقستان نیز با این مشکل روبرو خواهند شد. با گفته ای شبدالوف، تنها راه حل منطقی بحران کمبود برق پیوستن شبکه های برق کشورهای آسیای مرکزی با روسیه است که می تواند در فصلهای زمستان و تابستان کمبود برق را در دو طرف جبران کند. این در حالی است که بانک جهانی نیز به کشورهای آسیای مرکزی توصیه کرده است که موضوع همگرایی در زمینه تقسیم برق را جدی بگیرند و دبیرخانه ویژه برای بررسی طرز وصل شدن شبکه های برق در منطقه تأسیس کنند. به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان، مناطق روستایی این کشور از روز 6 انور سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت های شبانه روز محدودیتی انتقال برق برقرار شده است. به طور همزمان در ازبکستان و قرغیزستان نیز اکنون جیره‌بندی برق به دلیل کمبود انرژی آغاز شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب صدیر جباروف را به مقام رئیس جمهوری قرغیزستان تبریک گفت. امام علی رحمان در این پیام رأی مردم قرغیزستان به صدیر جباروف را نشانه جانبداری جامعه این کشور از سیاست‌های وی عنوان کرده، برای رئیس جمهوری تازه انتخاب شده قرغیزستان آرزوی موفقیت کرد. امام علی رحمان تاکید کرده است که مردمان دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و قرغیزستان قرن‌های طولانی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز همراه با احترام دو جانبه داشتند که زمینه گسترش روابط هم جانبه میان تاجیکستان و قرغیزستان را فراهم می‌سازد. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که در دوران ریاست جمهوری صدیر جباروف بر قرغیزستان مناسبت‌های دوشنبه و بیشکک وارد مرحله جدیدی همگرایی خواهد شد و برای مردم قرغیزستان در این پیام ثبات و آرامش و پیشرفت را آرزو کرده است. دو پزشک تاجیک که در یمن به عنوان جراح و متخصص بیماری‌های داخلی فعالیت می‌کردند بعد اثر سکته قلبی و سکته مغزی فوت کردند. منوچهر عبدیف نماینده شرکت روسی سلامت که مسئول استخدام پزشکان تاجیک در یمن است با تصدیق این خبر گفته است که جمشید بیگلیف و سید محی‌الدین تاشوف 49 و 58 سال داشتند که اخیراً در یمن فوت کردند. به گفته وی خانواده های این دو پزشک در تاجیکستان برای خاکسپاری آنها در شهر المقلای یمن رضایت دادند. گفته می شود که این دو پزشک تاجیک دوستان بسیار نزدیک بودند و یکی از آنها پس از شدن خبری در گذشت دوستش جان خود را از دست داده است. این دو پزشک تاجیک در بیمارستان خصوصی بوعلی سینای شهر المقلای یمن فعالیت می کردند و به گفته منابع یمنی حقوق آنها به موقع پرداخت می شد. منوچهر عبدیف گفته است که تا آغاز جنگ در یمن صدها پزشک تاجیک در این کشور فعالیت میکردند که اکنون تعداد آنها بین 50 تا 80 نفر است و بقیه به دلیل جنگ در یمن این کشور را ترک کردند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که به احتمال زیاد ویروس کرونا در این کشور تابستان امسال نابود خواهد شد. جمال‌الدین عبدالله‌زاده گفته است که با تدبیرهای اندیشیده شده در استاد مبارزه با بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون سرعت گسترش این بیماری روند کاهشی گرفته است و پیش بینی می شود که تابستان امسال این بحران در تاجیکستان به پایان رسد. و افزایش آزمایش‌های کووید 19 در این کشور، نظارت شدید بر افرادی که از خارج به تاجیکستان وارد می شوند، رعایت توصیه‌های بهداشتی، پیشگیری از برگزاری نشست‌ها و تجمعات عمومی را از عامل‌های تاثیرگذار در کاهش آمار مبتلایان به این بیماری عنوان کرده است. عبدالله‌زاده اضافه کرد که برای پیشگیری از انتقال ویروس جهش‌یافته انگلیسی افرادی که از اروپا وارد تاجیکستان می‌شوند تحت نظارت قرار می‌گیرند و در صورت نیاز قرنطینه نیز خواهد شد. از سوی دیگر هیچ بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در این کشور همچنان سفید است. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی تاجیکستان در روزهای 5 تا 9 ینوری سال جاری نیز هیچ مورد جدید از مبتلا شدن به کووید 19 در تاجیکستان گزارش نشد و تنها روز 10 ینور 3 مورد جدید مبتلا شدن شهروندان تاجیکستان با ویروس کرونا ثبت شد. روزهای 11 و 12 ینور نیز اعلام شد که هیچ موردی جدیدی مبتلا شدن شهروندان تاجیکستان به کووید 19 شناسایی نشده است. بر این اساس تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 12 ینور سال جاری بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار قربانیان کووید 19 نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. از 13308 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13215 نفر بهبود یافتند. همچنین 3 نفر در خانه های خود تحت نظارت پزشکان درمان می شوند. آخرین موارد مبتلا شدن 12 نفر به کووید 19 در تاجیکستان در روز 29 دکبر سال گذشته 2020 ثبت شده بود. حکم خالق نظر از بنیانگذاران حرکت احیای زبان و فرهنگ ملی تاجیکان در سن 80 سالگی در دوشنبه چشم از جهان فرو بست. خالق نظر از اعضای تاثیرگذار جمعیت دوستی با فارسی زبان برونمرزی به نام پیوند بود که در دوران حکومت شوروی تلاش‌های زیادی برای برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و همه فارسی زبانان جهان به کار بست. خالق نظر همچنین عضو نخستین کمیسیون اجرایی کردن قانون زبان دولتی فارسی تاجیکی بود که در سال 1989 تأسیس شد و می بایست در دوره 10 ساله از سال 1995 تا 2005 تدریس خط فارسی را در همه مکتب‌ها و دانشگاه‌های تاجیکستان اجرایی می‌کرد، اما جنگ داخلی تاجیکستان مانع تحقق این برنامه‌ها شد. خالق نظر در سال 2000 با نوشتن کتابی با عنوان غلط می‌نویسیم توجه محفل‌های ادبی نویسندگان و روزنامه‌نگاری تاجیکستان را به موضوع نوشتاری نادرست در زبان مطبوعات این کشور جلب کرد. خارق نظر دانش آموخته رشته زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان در دوران شوروی بود که سالهای زیادی در کشورهای عربی به عنوان مترجم فعالیت و آثار زیادی از نویسندگان خارجی را به زبان تاجیکی ترجمه و منتشر کرده است. حرکت اتوبوس های مسافربری بین ازبکستان و تاجیکستان به زودی اثر گرفته می شود. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان اخیراً قانون رشد گردشگری در این کشور را امضا کرد که بر اساس آن این کشور به زودی رفت آمد اتوبوس ها با شهرهای تاجیکستان را که به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود اثر می گیرد. بر اساس این برنامه حرکت اتوبوس های مسافربری میان تاشکند، بخارا، سمرقند و ترمیز با شهرهای دوشنبه و خوزند تاجیکستان دوباره آغاز می شود. همچنین در روزهای نزدیک حرکت اتوبوس ها میان ازبکستان با جنوب قرغیزستان توسط قلمرو ولایت سغد تاجیکستان اثر گرفته خواهد شد. این مسیر کوتاه امکان می دهد که مسافران از شهر تاشکند پایتخت ازبکستان با عبور از خوزند مرکز ولایت سغد تاجیکستان به شهر اوز مرکز ولایت اوش در جنوب قرغیزستان منتقل شوند و در برگشت نیست ساکنان قرغیزستان را از همین مسیر به ازبکستان منتقل کنند. ازبکستان از ماه می سال گذشته 2020 به دلیل گسترش کووید 19 حرکت وسایل نقلیه در مسیرهای زمینی با تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان را متوقف کرده بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر رفع هر چه زودتری مانعهای دسترسی ایران به منابع ارزی خود نزد بانک‌های کره جنوبی تاکید کرد. محمد جواد ظریف در دیداری چوی جون کان قایم مقام وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در تهران تاکید کرد. با توجه به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی ویروس کرونا در حال حاضر، اولویت اصلی مناسبت‌های دو کشور فراهم شدن دسترسی ایران به منابع مالی خود نزد بانک‌های کره جنوبی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین توقیف نفکش کره را موضوع فنی خواند و افزود کشتی کره جنوبی به دلیل آلوده‌سازی آب‌های خلیج فارس توقیف شده است. بنابراین این مسئله صرفا موضوع فنی بوده و رسیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضایی در حال پیگیری است و دولت امکان دخالت در این فرآیند قضایی را ندارد. جونکان نیز با تاکید بر اراده کشورش برای حل مشکلاتی با وجود آمده در رابطه سئول تهران گفت سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به منابع مالی ایران استفاده خواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 4 ژانویه امسال از توقف یک فرمان شناوری کره جنوبی با نام تجاری هانگ کنگ چمیخ دارای 7200 تن مواد کیمیایی نفتی به دلیل پایمال کردن پروتکل های زیست محیطی در خلیج فارس خبر داد. این کشتی همینک در بندر عباس در جنوب ایران لنگر انداخته است. اتحادیه علمای یمن در واکنش به اقدام آمریکا در تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن تاکید کرد آمریکا خود بزرگترین و خطرناکترین تهدید برای امنیت جهان است. اتحادیه علمای یمن روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه تاکید کرد چون این تصمیم علیه انصار الله یمن رسوایی سیاسی دیگری برای آمریکا به شمار می‌رود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم برای قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود را به مجلس‌های کنگره فرستاده است. این اقدام آمریکا با محکومیت گسترده بعضی مقامات، گروه‌ها و حزب‌های یمنی روبرو شده است. اقدام آمریکا علیه انصار الله یمن در حالی است که ائتلاف سعودی اماراتی نزدیک به 6 سال است زیرساخت‌های یمن را هدف حملات خود قرار داده و با معاصره همه‌جانبه این کشور مشکلات فراوانی را برای مردم این کشور به بار آورده‌اند. تلویزیون فاکس نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت ناآرامی‌های اخیر و حمله به بنای کنگره را بر عهده گرفته است. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داد که دونالد ترامپ در دیدار با کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراف کرده است که تا حدودی در ارتباط با شورش‌های هفته گذشته در کنگره آمریکا مقصر است. شورش هفته گذشته هواداران دونالد ترامپ در واشنگتن 5 کشته بر جای گذاشت که یک افسر پلیس کنگره از جمله کشته‌های این حادثه میباشد. درباره تحولات فعلی آمریکا توجه شما را به گزارش همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب میکنیم.
نیروهای کمکی به واشنگتن رسیدند. از اداره های پلیس سراسر امریکا گرفته تا گارد ملی برای تأمین امنیت مراسم تحلیف بایدن اول بهمن ماه. در حالی که طرفداران مسلح ترامپ قصد تظاهرات مقابل کنگره دارند و هشدار دادند ناآرامی‌های گسترده‌ای در پیش است. آرنولد هم مدام پیغام می‌دهد و ترامپ را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا می‌خواند.
He will go down in history as the worst president ever.
بایدن می‌گوید ترامپ دیگر نباید در قدرت بماند و ترامپ مسیرهای ارتباطاتی و رسانه‌ای‌اش در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده و صدایی از او شنیده نمی‌شود.
William Barr has served as the Attorney General of the United States.
وزیر دادگستری‌اش که همین کریسمس امسال مجبور به استعفا شد گفته ترامپ نمی‌تواند از عفو ریاست جمهوری برای عفو دونالد ترامپ استفاده کند. ملانیا همسرش حمله به کنگره را محکوم کرده و ایوانکا می‌گوید به مراسم تحلیف بایدن خواهد رفت، جایی که پدرش نمی رود. مجلس نمایندگان به مایک پنس معاون رئیس جمهور یک روز فرصت می دهد با اعمال متمم 25 قانون اساسی و با کمک نیمی از کابینه ترامپ را برکنار کند به اتهام شورش علیه امریکا. پنس تا این لحظه به این پیشنهاد روی خوشنشان نداده و تمایل به رئیس جمهور شدن چند روزه تا بایدن بیاید ندارد، آن هم در میانه سونامی خروج و ورود که حتی چاد ولف سرپرست وزارت امنیت داخلی امریکا هم استعفا کرد و ضمناً بایدن، ویلیام برنز، دیپلمات آمریکایی که ایرانی‌ها او را خوب به یاد دارند به عنوان رئیس جدید CIA منصوب کرد. مجلس نمایندگان لایحه استیضاح ترامپ را به نتیجه می‌رسانند و بعد سه ماه دیگر دو سوم سنا اگر به این لایحه رأی مثبت بدهند، حقوق ماهانه و کمک هزینه سفر و مسکن ترامپ قطع می‌شود و اینها البته برای او مهم نیست. مهم این است که از شرکت در هر انتخاباتی منع خواهد شد به استناد اصلاحیه 14 که بعد از جنگ‌های داخلی مصوب شد و میگوید کسانی که در شورش‌های داخلی دست دارند نباید در آینده پست‌های دولتی بگیرند. نقشه راه مخالفان ترامپ حالا روشن‌تر از همیشه است. حذف کامل ترامپ از عرصه سیاسی آمریکا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بیش از 300 استاد برجسته آمریکایی در رشته های حقوق و تاریخ با امضای نامه استضاح محاکمه و برکنار رئیس جمهوری آمریکا را در آخرین روزهای ریاست جمهوری وی خواستار شدند. در این نامه اعلام شده است دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود قانون اساسی و قانونها، مقررات، اقدامات و سابق آمریکا را زیر پا گذاشته و نادیده گرفته است. اقداماتی که از دیدگاه نویسندگان این نامه اکنون و پس از ترک کاخ سفید باید برای آنها محاکمه شود. امضا کنندگان این نامه تاکید کردند دونالد ترامپ با دامن زدن به خشونت ها بر ضد کنگره و تلاش برای تضعیف دموکراسی منطبق با قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری خود را برای حفظ، دفاع و حراست از قانون اساسی آمریکا زیر پا گذاشته که خطر آشکار برای دموکراسی و امنیت ملی آمریکا به حساب میاد و شایستگی رئیس جمهوری آمریکا بودن حتی در چند روز باقی مانده و هیچ گونه مقامی در آینده را نیز ندارد. دموکرات‌ها پس از حمله حامیان دونالد ترامپ به کنگره آمریکا به دنبال استضاح و برکناری او در روزهای باقی مانده از مقام رئیسی جمهوریش هستند. حزب حاکم نوراتن قزاقستان با کسب 71.9% آرا پیروز انتخابات اخیر پارلمانی این کشور اعلام شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز سه‌شنبه اعلام کرد حزب نوراتن 78 کرسی، حزب آقجول 12 کرسی و حزب خلق قزاقستان 10 کرسی در مجلس نمایندگان این کشور را صاحب شدند. هشتمین دوره انتخابات مجلس ملی قزاقستان روز یکشنبه 10 ژانویه برگزار شد. مجلس نمایندگان قزاقستان دارای 107 کرسی میباشد که 98 کرسی از راه انتخابات و با حضور نامزدهای احزاب سیاسی به دست میآید و 9 نفر نماینده دیگر توسط مجموعه مردم قزاقستان برای یک دوره 5 ساله انتخاب میشوند. عملیات ارسال و تقسیم واکسن کرونا از بامداد سه‌شنبه در هند آغاز شده است. دولت این تامین خرج واکسن 30 میلیون نفر را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو، پایتخت هندوستان.
عملیات توزیع و ارسال واکسن کرونا در هند آغاز شد. در این عملیات 9 پرواز کار حمل 56 میلیون و 500 هزار دوز واکسن را به 13 شهر بزرگ هند انجام دادند. همچنین کامیون‌های سردخانه‌دار مجهز توزیع بخشی از این محموله‌ها را بر عهده دارند. یک کارخانه مشخص نیز مسئولیت تهیه جعبه‌های نگهدارنده این واکسن‌ها را بر عهده گرفته است. در این میان 12 ایالت هند اعلام کردند که از هر دو واکسن‌های تولیدی شرکت‌های مؤسسه سرم‌سازی هند معروف به کوواشیلد و شرکت بهارات معروف به کوواکسین برای واکسیناسیون بهره خواهند گرفت، اما برخی ایالات دیگر اعلام داشتند تنها از واکسن کوواشیلد تولیدی مؤسسه سرم‌سازی هند استفاده خواهند کرد. دولت مرکزی برای چند ماه آینده تأمین هزینه واکسیناسیون 30 میلیون نفر از کسانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند را بر عهده گرفته است. از شنبه آینده تزریق عمومی واکسن کرونا در سر تا سر هند آغاز می شود. کادر درمان نخستین گروه از دریافت کنندگان این واکسن خواهند بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دولت پاکستان مدعی شد که هندوستان با حمایت از گروه تروریستی داعش به دنبال ایجاد هرج و مرج در پاکستان می باشد. نخست‌وزیر پاکستان مدعی شد هندوستان با حمایت از گروه تکفیری داعش در منطقه کوشش می کند با دامن زدن به فرقه‌گرایی هرج و مرج را در پاکستان گسترش دهد. عمران خان افزود جای تأسف است که تروریست‌ها کارگران هزاره زحمتکش معدن زغال سنگ را در ایالت بلوچستان پاکستان به طرز وحشتناک به قتل رساندند. و دنبال حمله تروریستی به کارگران هزاره یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان، صدها نفر از هزاره‌های ساکن کویتا مرکزی این ایالت با برگزاری تظاهرات اعتراضی تدبیرهای دولت مرکزی پاکستان را در حمایت از جان شیعیان این کشور خواستار شدند. اقلیت هزاره در پاکستان همواره مورد خشونت گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد. پادشاه ملزی با توجه به جهش افزایشی آمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور وضع فوق‌العاده ملی اعلام کرد. آمار کرونا در ملزی در روزهای اخیر جهش بی‌سابقه داشته است. در این زمینه گزارش همکارمان اسماعیل پورهاجی را از کوالالامپور پایتخت ملزی بشنوید. Many provinces
have enhanced their COVID-19. جهش افزایشی کرونا و ثبت رکورد بی سابقه مبتلایان جدید روزانه در مالزی و پیشبینی و هشدار جدی وزارت بهداشت مبنی بر رشد نرخ ابتلا به 8000 نفر در روز موجب شد پادشاه مالزی با اعلام وضع اضطراری ملی در این کشور دستور کنترل و پیشگیری از نفوذ بیشتر ویروس سریع الانتشار کرونا رو صادر کنه.
وضعیت اضطراری ملی به درخواست دولت و اعلام پادشاه از لحاظ مدیریتی اختیارات دولت را با تعلیق پارلمان و تشکیل کمیته مستقل با حضور کارشناسان بهداشت برای تأمین امنیت مردم افزایش میده.
نخست وزیر مالزی هم پس از اعلام وضع اضطراری در نخستین گام با تشدید مقررات منع تردد از اعمال قوانین قرنطینه به مدت 2 هفته در این کشور خبر داد.
مقررات قرنطینه از فردا تا 2 هفته دیگه در 8 ایالت و از جمله پایتخت اعمال میشه و جز 5 رکن اساسی اقتصاد مالزی به علاوه بیمارستان ها، داروخانه ها، فروشگاه ها و بانک ها سایر مشاغل غیر ضروری فقط از طریق دورکاری در منزل مجاز به انجام فعالیت هاشون هستند.
وضع قوانینی که ضمن ممنوعیت برگزاری اجتماعات، مراسم مذهبی، عروسی، جلسات، گرد همایی ها و فعالیت های ورزشی گروهی حالا بنابر اعلام تصمیمات سفت و سخت دولت دستگیری و جریمه های سنگین رو برای نقض کنندگان مقررات قرنطینه و شیوه نامه های بهداشتی تشدید کرده.
این در حالیه که با وجود اعلام شرایط اضطراری در مالزی اما همچنان از تزریق و آزمایش واکسن های کرونای امریکایی و غربی روی داوطلبان مالزیایی هیچ خبری نیست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید هفته های سختی را از نظر ویروس کرونا پیش رو داریم. به همین علت باید تعطیلات سراسری در آلمان را 8 تا 10 هفته دیگر تمدید کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارم امیر شجاعی از برلین آلمان.
حدود 1 ماه از تعطیلات سراسری در آلمان میگذره، اما موج دوم کرونا آنقدر قوی بوده که این تعطیلات تأثیر مورد انتظار را نداشته. چنان که در شبانه روز گذشته هم 891 نفر دیگه به آمار تلفات اضافه شد. در همین مدت بیش از 12,000 نفر دیگه به کووید 19 مبتلا شدند و 25,000 نفر هم همکنون در بخش‌های درمانی بستری هستند. تعطیلات سراسری در آلمان هم برای مهار کرونا که یک بار تا پایان ماه ژانویه یعنی 12 بهمن تمدید شده بود، حالا صدر اعظم آلمان گفته نیاز هست که 8 تا 10 هفته دیگر هم ادامه پیدا کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیز، این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم که به طور زنده و مستقیم برای شما پخش می شود. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع روابط ناهموار دو کره، یعنی کره شمالی و جنوبی اختصاص دارد و آن را همکارمون آقای خلیلی به سمع شما می رساند.
رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید این کشور به همکاری با کره شمالی در همه زمینه‌ها متعهد است. مون جائین، رئیس جمهوری کره جنوبی، در اظهارات گفت گفتگوهای صلح و شکوفایی اقتصادی دو کره پیشرانه‌های اصلی فرایند صلح در نیم جزیره کره است. رئیس جمهوری کره جنوبی افزود این کشور همکاری با آمریکا را گسترش و تلاش‌های را برای شروع گفتگوها میان آمریکا و کره شمالی انجام خواهد داد. سخنان مون جائین واکنش مثبتی است به اظهارات اخیر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، که بر رویکرد جدید این کشور برای توسعه روابط خارجی از جمله گسترش همکاری‌ها با کره جنوبی تأکید کرده بود. البته رهبر کره شمالی همچون گذشته رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا و خرید تجهیزات نظامی از این کشور را مانع برای عادی سازی روابط دو کره اعلام کرد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در هشتمین انجمن حزب حاکم کارگران کره شمالی که به تازگی برگزار شد، ایده‌های جدیدی را در چارچوب حکومتداری مطرح کرد. گسترش روابط و توسعه مناسبات با کره جنوبی سرفصل مهم در مواضع رهبر کره شمالی در این انجمن بود که در ادامه بر لزوم جهش اقتصادی و توجه به معیشت مردم این کشور نیز تاکید کرد. با توجه به رویکرد سالهای اخیر رهبر کره شمالی، انعطاف‌های بروزیافته در مواضع وای در کنگره حزب کارگران این کشور را میتوان اظهارات کم سابقه از سوی کیم جونگ اون دانست که میتواند منشه تحولات جدید در روابط پخینیان و سئول و همچنین کاهش تنش در نیم جزیره کره شود. از سخنان رهبری کره شمالی این گونه برداشت می شود که از نظر وای در حال حاضر یکی از عمده‌ترین چالش فراروی این کشور مشکلات اقتصادی است که وای در اظهارات خود در کنگره هشتم نیز اعتراف کرد که مردم کره شمالی فشارهای اقتصادی و معیشتی بسیاری را متحمل شدند. این دیدگاه وجود دارد که رهبری کره شمالی قصد دارد با گسترش روابط اقتصادی با کره جنوبی و در گام‌های بعدی با توسعه همکاری با کشورهای مختلف تحول در عرصه اقتصادی آن کشور ایجاد کند. استقبال رئیس جمهوری کره جنوبی از سخنان کیم جونگ اون و تاکید بر تعهد سئول بر همکاری با پخینیان نشان می‌دهد که مون جائین، رئیس جمهوری کره جنوبی، از هر ابتکار برای کاهش تنش در روابط دو کره و عادی شدن مناسبات دو جانبه حمایت میکند. البته از زمانی به قدرت رسیدنی مون جا این در کره جنوبی وی تلاش کرده است که با روی دست گرفتن سیاست های متنوع کره شمالی را به ادامه مذاکرات صلح تا عادی شدن روابط سیاسی دو کشور ترغیب کند، که البته نقش مخرب امریکا در برهم زدن زمینه های توافق بین دو کره کاملا آشکار شده است. اندری ایوانوف، کارشناس ارشد روس و استاد روابط بین الملل، گفته است در هر مرحله با محض اینکه فضای برای صلح در نیم جزیره کره حاصل می شود، امریکا اتهامات و خواسته های جدید مطرح می کند که این مسئله تمایل به توافق برای صلح را از بین می برد. با توجه به شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیروزی جو بایدن، این امیدواری بین دو کره وجود دارد که نقش منفی کاخ سفید در نیم جزیره کره به گونه کاهش یابد که سئول و پخنیان بتوانند در فضای مسالمت آمیز روابط چند جانبه خود را پیش ببرند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری و قبل از اعلام خلاصه خبرهای مهم، توجه شما را به راه ارتباطی با برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی این رادیو با دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد و در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کرلی منتشر می شود برای ما بفرستید که ما از ملاحظات، پیشنهادات، دیدگاه ها، انتقادات و درخواست های شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شادی شبدالوف: حتی نیروگاه برقابی راهو هم چاره مشکلی کمبود برق در تاجیکستان نیست. پیشبینی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از زمان پایان ویروس کرونا در این کشور. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: کره جنوبی هر چه زودتر منابع ارضی ایران را آزاد کند. نمایندگان ارجمند، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان، در همین جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
Yeah, but چی می